با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در این جمعه پاییزی دلپذیر که با یک خبر هم همراه بود، خبری که میتونه برای بسیاری از ایرانی ها خبری خوش و نوید بخش باشه، اون هم اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی بود که واکنش ها به اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی رو در ادامه خواهید شنید. در این روز آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست به اقدامات سرکوبگرانه خودش پایان بده و البته امروز خبری رو هم داشت که خبر خوبی نبود برای اونهایی که سینمای ایران رو دنبال میکنن. آتیلا پسیانی بازیگر سینمای ایران، فرزند جمیله شیخی، در سن 66 سالگی رخ در نقاب خاک کشید. از شما دعوت میکنم که این خبرها و بیشتر رو در ادامه همراه بشید با همکارم بنیامین صدر تا براتون بگیم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران که اکنون در زندان به سر می‌برد، از نخستین دقایق با واکنش‌های جهانی روبرو شد. رئیس پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی اکس یا همان توییتر پیشین با تبریک به نرگس محمدی نوشت: او از زندان همراه با دیگر زنان و مردان مصمم و شجاع به دفاع از آزادی، دموکراسی و برابری ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه آلمان هم در شبکه اجتماعی اکس اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی و زنان ایران را نشانگر قدرت زنان برای آزادی دانست و نوشت: صدای بیباک نرگس محمدی را نمیتوان خاموش کرد. معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا هم نرگس محمدی را فانوس شجاعت خواند و نوشت: مقامهای جمهوری اسلامی در خانه میکشند و شکنجه میکنند و نفرت و بدبختی گسترش میدهند. کسانی که با شجاعت در برابر آنها ایستادگی میکنند شایسته ستایشند. همچنین رئیس کمیسیون اروپا زنان ایران را الهام بخش خواند و در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشت: این جایزه مبارزه شجاعانه و شرافتمندانه زنان ایرانی را که در معرض خطر ظلم و ستم هستند به رسمیت می شناسد. او خطاب به زنان ایران نوشت: ما در کنار شما ایستاده ایم. آتیلا پسیانی، چهره مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، امروز 14 مهر در 66 سالگی درگذشت. انجمن بازیگران خانه سینما با اعلام این خبر گفت: آقای پسیانی پس از دوران سخت و طولانی بیماری در خارج از ایران درگذشت. آتیلا پسیانی در چندین دهه فعالیت هنری در تعداد بسیاری از آثار سینمایی، تئاتر و تلویزیونی نقش آفرینی کرد. او همکاری با فیلمسازانی همچون بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی کیا، فریدون جیرانی و کمال تبریزی را در کارنامه هنری خود داشت. میشل تیلور، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با واکنش به وضعیت آرمیتا گراوند بر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تأکید کرد. خانم تیلور در حساب کاربری خود در شبکه اکس نوشت: از گزارش‌های حمله خشونت‌بار پلیس اخلاقی ایران به آرمیتا گراوند 16 ساله به دلیل نپوشیدن روسری و نداشتن حجاب در مترو عمیقا ناراحت است. خانم تیلور تأکید کرده که ایالات متحده به طور جدی از ایران می‌خواهد اقدام‌های سرکوب گرانه خود را متوقف کند و واشنگتن در پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر مصمم است. سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت: حکومت ایران باید به جوانان خود قدرت دهد که کشور را به جلو هدایت کنند، نه اینکه به آنها حمله کند. دیگر کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری هم برخورد با زنان و دختران را محکوم کرده و از وضعیت آرمیتا گراوند اظهار نگرانی کردند. اما شرکت مایکروسافت در گزارش سالانه خود درباره چشمانداز امنیت سایبری در جهان گفته که هکرهای ایرانی به دسترسی به شبکه‌های حساس گرایش پیدا کردند. به گفته محققان مایکروسافت، عملیات سایبری ایران که نهادهای غربی را هدف قرار می‌دهد، به عنوان بخشی از تغییر کلی گروه‌های هکری تحت حمایت جمهوری اسلامی به سمت جاسوسی پیچیده‌تر و تهاجمی‌تر پیش می‌رود. به گفته مدیر استراتژی اطلاعات مایکروسافت، هکرهای ایرانی متمرکز و عمیق‌تر شدند. این گزارش میگوید این تهدیدها بیشتر متوجه کشورهایی چون آمریکا، اوکراین و اسرائیل است و در سراسر اروپا هم دیده شده.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و از اینجا به بعد با هم همراهیم و شنیدنی ها رو مرور میکنیم. نگاهی خواهیم کرد به نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، جایزه‌ای که امروز اعلام شد. در این باره از بیانیه کمیته برگزار کننده این جایزه خواهیم شنید در گزارشی از هانا کاویانی. آخرین مصاحبه نرگس محمدی رو براتون آماده کردیم، برات بخش کوتاهیش رو خواهید شنید که او درباره انگیزه های خودش برای کنشگری مدنی میگه. اولین واکنش همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس رو خواهیم داشت درباره برنده شدن این جایزه از سوی خانم محمدی. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و اولین زن ایرانی که برنده جایزه صلح نوبل شد در 20 سال گذشته، این بار درباره برنده شدن این جایزه از سوی نرگس محمدی میگه. در این باره از اون خواهیم شنید. محمد سیف‌زاده، مؤسس و یکی از اعضای اصلی تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و همکار نرگس محمدی، او هم در این باره گفتنی هایی داره. اما یک بار دیگر نگاه میکنیم به آخرین خبرها در ارتباط با پرونده آرمیتا گراوند، دختری که در مترو با وضعیتی بحرانی به بیمارستان انتقال داده شد، در گفتگویی با فرشته قاضی. و این پرسش رو مطرح خواهیم کرد با رضا علیجانی: چرا عدم اعتماد به گفته های دولتی موجب شده که روایت و تلاشی که رسانه های دولتی می کنن در مورد پرونده آرمیتا گراوند چندان مورد توجه بخشی از جامعه ایران قرار نگیره؟ و خواهید شنید در ابهر یک مجروح جنگی معترض و منتقد جمهوری اسلامی، محمد ولی حیدر بیگی، به 13 سال حبس به خاطر انتقاد از عملکرد حکومت محکوم شده. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نگاهی بکنیم به مهمترین خبر امروز و اون هم برنده شدن نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و حامی زن، زندگی، آزادی بود از سوی کمیته جایزه صلح نوبل. او دومین زن ایرانی است که این جایزه رو برای ایران برمقام میاره. کمیته صلح نوبل چرا این جایزه رو به خانم محمدی داد؟ در ادامه بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
سن، زندگی، آزادی، ویمن، لایف، فریدم. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل سال 2023 را به نرگس محمدی به دلیل مبارزه با سرکوب زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه اهدا کند. مبارزه شجاعانه او با هزینه های شخصی بسیار زیادی همراه بوده است. رژیم در مجموع 13 بار او را دستگیر و 5 بار مجرم شناخته و مجموعاً به 31 سال زندان و 154 ضرب شلاق محکوم کرده است. در حالی که من صحبت می کنم، خانم محمدی همچنان در زندان است.
with tremendous personal cost. Altogether, the regime has arrested her 13 times, convicted her 5 times, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. Ms. Mohammadi is still in prison.
در سپتامبر 2022 یک زن جوان کرد به نام مهسا ژینا امینی در حالی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران بود کشته شد. قتل او به بزرگترین تظاهرات سیاسی علیه حکومت دینی ایران از زمان روی کار آمدن این رژیم در سال 1979 منجر شد. تحت شعار زن زندگی آزادی، صدها هزار ایرانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه خشونت و ظلم مقامات بر زنان شرکت کردند. رژیم به شدت اعتراضات را سرکوب کرد. بیش از 500 تظاهر کننده کشته شدند، هزاران نفر مجروح شدند، از جمله تعداد زیادی که با شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط پلیس نابینا شدند، دست کم 20 هزار نفر دستگیر و در بازداشت رژیم قرار گرفتند. زن، زندگی، آزادی، شعاری که تظاهر کنندگان انتخاب کردند، به درستی بیانگر فداکاری و کار نرگس محمدی است. زن، او برای زنان علیه تبعیض و ستم سیستماتیک مبارزه می کند. زندگی، او از مبارزه زنان برای حق داشتن زندگی کامل و شرافتمندانه حمایت می کند، این مبارزه در سراسر ایران با آزار و اذیت، زندان، شکنجه و حتی مرگ مواجه شده است. آزادی، او برای آزادی بیان و حق استقلال و علیه قوانینی که زنان را ملزم می کند دور از دید باشند و بدن خود را بپوشانند مبارزه می کند. درخواست آزادی که توسط معترضان ابراز شده نه تنها مربوط به زنان بلکه درباره همه جمعیت است. سال گذشته زندانیان سیاسی محبوس در زندان مخوف اوین تهران از موج اعتراضات آگاه شدند. بار دیگر خانم محمدی رهبری را بر عهده گرفت. او از زندان حمایت خود را از تظاهر کنندگان اعلام کرد و اقدامات همبستگی را با همبندی‌های خود ترتیب داد. مقامات زندان با تحمیل شرایط سخت‌تر پاسخ دادند. خانم محمدی از دریافت تماس و ملاقات منع شد. با این حال او موفق شد مقاله ای را که نیویورک تایمز در اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی منتشر کرده بود به بیرون بفرستد. پیام او این بود: هرچه بیشتر ما را زندانی کنند قوی تر می شویم. خانم محمدی در اسارت نیز تلاش کرده است تا اعتراضات فروکش نکند.
محمدی is a woman, a human rights advocate and a freedom fighter. In awarding her this year's Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wishes to honor her courageous fight for human rights, freedom and democracy.
نرگس محمدی یک زن مدافع حقوق بشر و مبارزه آزادی است. با اعطای جایزه صلح نوبل امسال، کمیته نروژی نوبل مایل است از مبارزه شجاعانه او برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران تقدیر کند. جایزه صلح امسال همچنین تلاش صدها هزار نفر را ارج می‌دهد که در سال گذشته علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب حکومت دینی علیه زنان تظاهرات کردند.
Also recognizes the hundreds of thousands of people who in the preceding year have demonstrated against the theocratic regime's policies of discrimination and oppression targeting women.
تنها با پذیرش حقوق برابر برای همه جهان میتواند به برادری بین ملت‌ها دست یابد که آلفرد نوبل به دنبال ترویج آن بود. اعطای جایزه به نرگس محمدی از سنت دیرینه‌ای پیروی می‌کند که در آن کمیته نوبل نروژ جایزه صلح را به کسانی اعطا کرده است که برای پیشبرد عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند. اینها پیش شرط‌های مهمی برای صلح پایدار هستند.
Only by embracing equal rights for all can the world achieve the fraternity between nations that Alfred Nobel sought to promote.
بله، شنیدید از هانا کاویانی همکارم بیانیه کمیته صلح نوبل رو براتون بازخونی کرد، اینکه چرا نرگس محمدی در بین نامزدهای گوناگونی که جایزه صلح نوبل امسال داشت انتخاب شد، از جمله مثلا رئیس جمهور اوکراین هم جزو نامزدها بود، اما به هر حال قرعه به نام خانم محمدی افتاد و برای ایران. اما چون صحبت از نرگس محمدی شد، خب خانم محمدی مدت هاست که در زندان به سر میبره به اتهاماتی که گوناگون هستند و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به خانم محمدی وارد شده. مدتی پیش در آخرین گفتگویی که خانم محمدی با رادیو فردا داشت درباره انگیزه خودش برای کنشگری اجتماعی گفت. با همین قسمت از صحبت‌های خانم محمدی رو بشنویم و برگردیم و بعد میریم تا بیشتر درباره نرگس محمدی با کسانی که از نزدیک با او زندگی کردن، کار کردند آگاه بشیم.
من یک فعال مدنی هستم. همونطور که توضیح دادم، عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جا ایستادم، جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای اینکه صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد. و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران، چیزی نیست که ما این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محکوم کردن از حقوق انسانیمون بیا اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
بخشی از گفتگوی آخر نرگس محمدی بود با رادیو فردا که شنیدید. اما یکی از کسانی که قطعاً بیش از هر کس دیگری به نرگس محمدی نزدیکه و در این سالها در نبود نرگس محمدی حتی فرزندان او رو نگهداری کرده، همسرش تقی رحمانی است. در شرایطی که خانم محمدی در ایران بوده، در زندان بوده، و شاید لحظه مناسبی باشه تا گفتگویی رو که ساعاتی، یعنی اینطوری بگم، شاید بگم دقایقی بعد از برنده شدن خانم محمدی با او داشتم رو با هم بشنویم. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس.
این جایزه در حقیقت به جنبش زن زندگی آزادی ریست که به نرگس عنوان یک نماد و یک از فعالان این جنبش به حمایت داده شده و در حقیقت یک نوع پنجره باز میکنه برای مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری مدنی. و از یک طرف دیگه وظیفه نرگس تنظیم میکنه که و خودش هم دیگه خودش گفته، هر جایزه به من انگیزه، من جسورتر میکنه در راه آرمان حقوق بشری که دارم و مبارزه با ظلم تبعیض. ولی باید در نظر بگیریم که این جایزه به مردان و زنانی که در ایران مبارزه کردن و اونه که در حصر، مثل آقای موسوی، مثل خانم رهنورد، فعالان باهایی زن در ایران که خانم مهوش ثابت، آقای مدنی، آقای تاجزاده و خانم گلرخ ایرایی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت. این در حقیقت این جایزه به تمام خانم سپیدی قلیان، در حقیقت این جایزه به تمام زندانیانه. یعنی این جایزه در حقیقت محوریت میبره داخل ایران، بعد میبره داخل زندانها و بعد میبره داخل شرایط جامعه ایران هست. و این به نظر من از این لحاظم مهمه. فقط جایزه برای نرگس نیست، بلکه توجه میبره به مقاومتی که الان در ایران در جریان برای آزادی، برای برابری مدنی و دموکراسی.
آقای رحمانی، نکته که به نظرم میرسه اینه که ما در شرایط خاصی داریم این جایزه رو به دست میاریم. به هر حال شرایط ایران شرایط خاصی است، به لحاظ حقوقی و سیاسی با پیچیدگی هایی روبرو هست. سالها پیشتر همین جایزه برای ایران به ارمغان اومد، خانم عبادی این جایزه رو به دست آوردن. آیا این گونه جوایز میتونه، اگر نگاهی کنیم به جایزه خانم عبادی و جایزه‌ای که خانم محمدی امروز در سودن، میتونه تأثیرات خاص خودش رو بگذاره در بافتار و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی؟
ببینید، جمهوری اسلامی توجه نکنید، نه، بحث این نیست، بحث اینه که به جمهوری اسلامی نیست، به خود جامعه مدنی ایران توجه کنید. ببینید خانم عبادی اومد یک نهاد درست کرد، این نهاد سرکوب شد، ولی تلاش های خانم عبادی باعث شد که آیت الله منتظری حقوق انسان بنویسه. اولین فقیه در شیعه است که حقوق انسان نوشته. خب یا بحث حقوق بشر مطرح شد، 100% یه تأثیراتی داشته. ما باید توقع مانو میزان کنیم از حقوق بشر و همچنین تلاش مانو بیشتر کنیم و هدف گذاری ها رو درست کنیم. ببینید تجربه جایزه صلح نوبل خانم عبادی قابل بررسی است. تلاش هایی که ایشان کرد و تبعید شد، تحت فشار قرار گرفت، باید یک همبستگی ایجاد کنه. ببینید این جایزه برای به یک نفر نیست، این جایزه به یک تفکر و یک ایده در یک کشوره. ما باید اینا اول برای خود ما حل کنیم و تا بتوانیم بهتر حرکت کنیم. نرگس که ویژگی‌هاش نهادسازی بوده، باید این ادامه بده. نهادسازی کار جمعی است، باید این ادامه بده. خب همچنین حمایت از همه افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی انسان‌ها، همه انسان‌ها. خب نرگس این کار یه مدار کرده، از همه حمایت کرده در توان خودش. این نیاز داره که صدای حقوق بشر حامی به اصطلاح کسایی که تبعیض مذهبی و قومی میشن، کسایی تبعیض سنتی میشن، کسایی که تبعیض به اصطلاح جنسیتی میشن بشه. اینا اگه برنامه‌ریزی شه ما میتوانیم به جاهای بهتری و به حقوق بشر دست پیدا کنیم.
آقای رحمانی، نکته اساسی همینه، شما گفتید که نهادسازی، ولی آیا در شرایط امروز ایران و در دولت ابراهیم رئیسی اصلا امکان نهادسازی وجود داره که بتونه این جایزه کمک کنه به چنین نهادسازی‌هایی؟
ببینید یه چیزی ساده به شما بگم، جمهوری اسلامی هیچی اجازه نمیده، ولی مگه جمعیت معاملی درست نشد و این نهادهای دیگه درست نشد باید بدون نهاد جایی نمیشه. نهاد سازی نه که ما بریم وزارت کشور خودمان رو چیز کنیم، ما باید جمع سازی کنیم و این ایده وقتی به دموکراسی رسیدیم اون نهاد رسمی کنیم. ببینید نهاد سازی نه که بریم وزارت کشور مجوز بخوان، اون یه بحث دیگه است. کار جمعی بکنیم، کار جمعی. ببینید باید این وکلای معترض قانون وکلا رو بگیرن دستشان، باید هنرمندای معترض یه روز خانه سینما رو بگیرن دستشان، باید این مسیر بروی. به این میگن نهادسازی. نهادسازی از زمان ثبت نیست، ثبت رد. خب ایران که دموکراسی اروپایی نداره، ببینید، ولی کار جمعی کردن مهمه. ما به کار جمعی واقعا نیاز داریم، یکی از نیازهای جامعه ما کار جمعیست. خب خب نرگس که نه، حتی کانون مدافعانی بشر هیچ وقت در دوره اصلاحات هم ثبت نشد، ولی کار کرد، کار جمعی کرد. حتی وکیل میشستن تصمیم میگرفتن. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که بود کار جمعی انجام نمیدیم و کار جمعی راه برای دموکراسی باز میکنه.
فکر میکنید که حالا شرایط خود خانم محمدی بعد از گرفتن این جایزه تغییری درش ایجاد بشه یا تأثیری بگذاره اصلا در وضعیت خود خانم محمدی این جایزه؟
ببینید حرف توماش سالهی تکرار میکنیم، یه حتی یک روز زندان هم برای من زیادیه. چرا باید نرگس زندان باشه؟ نباید باشه. ولی بحث این مسئله ثانویه، مسئله اینه که آیا میشود از این جایزه و این جور جوایز حرکت‌های اجتماعی یا حامی حرکت‌های اجتماعی در حق توان خفت کرد و روحیه داد به جامعه. بعدش ثانوی این تلاشات که باعث آزادی میشه، شاید سختن بگیرن، ولی بعد اینه که این جایزه بایستی اون تأثیر خودش در روند بهبود فعالیت بذاره و در این حال بشه هزینه مبارزه رو آورد پایین تا دیگران برن بدونن مبارزه کنن. خب این ویژگی چنین جوامه، این چنین جوامه مثل ما هست. ما نمیدونیم اصل قضیه رو بذاریم بر این که مثلا در حال حاضر نرگس محمدی آزاد میشود نمیشود. ما میخوام آزاد بشه، ولی بحث اینه که او اگه میخواست آزاد بشه کارهای دیگه میکرد. او میگوید زندگی، این جمله خانم رهنورد رو فراموش نکنید، میگه آزادی من، آزادی مردم ایرانه. به من میگم برو زیارت، به من میگم برو خرید. من میخوام ببین شما ببین این ایده ها رو باید تقویت کرد و آورد بالا.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، که درباره برنده شدن خانم محمدی میگفت و اینکه این جایزه به لحاظ اجتماعی چه پتانسیلی رو در خودش داره و چه اتفاقی رو میتونه رقم بزنه و آیا اینکه تأثیری میتونه بگذاره در وضعیت خانم محمدی یا نه. اما اگر بریم سراغ شیرین عبادی، کسی که 20 سال پیش، دقیقاً 2 دهه پیش این جایزه رو برای ایران به ارمغان آورده بود و این جایزه رو با خودش به همراه داشت، شاید وضعیت روشن‌تر بشه، اینکه کسی که برنده این جایزه میشه چه انتظاری باید ازش داشت و در کنار این انتظاری که جامعه ازش داره، این جایزه منشأ چه تأثیراتی میتونه باشه و چقدر اصلا میتونه زندگی اون آدم رو تغییر بده، کسی که این جایزه رو دریافت میکنه. شیرین عبادی در لندن.
این جایزه رو خانم نرگس محمدی همکار عزیزم و همه فمینیستای ایرانی و فعالین حقوق بشر در ایران تبریک میگم. همونطوری که اشاره کردید، کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد مدنی که در سال 1382 تأسیس شد و من به اتفاق همه تصمیم همه دوستان رئیس این انجیو بودم و هستم. خانم نرگس محمدی هم سخنگوی این انجیو بوده و هستند. ایشون سالها برای فعالیت‌های حقوق بشری خودشون در زندان بودند، از حقوق خودشون حتی در زندان محروم شدن، یعنی حقوقی که یک زندانی عادی داشت ایشون ازش محروم بودن، من که در زندان هم دست از فعالیت بر نمی داشت. این جایزه به معنای آن است که دنیا به فعالیت‌های حقوق زنان در ایران توجه می‌کنه. دنیا متوجه این است که حکومت چگونه بر زنان ستم می‌کنه و امیدوارم که رفتار جمهوری اسلامی با زنان تغییر بکنه و این جایزه برابری رو برای زنها و دموکراسی رو برای جامعه ایران در مقام بیاره، زیرا که بارها گفتم دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد ایران میشه و این رو دنیا هم خوب فهمیده و همین دلیله که دوبار این جایزه پر افتخار رو به زنان ایران دادن. البته ماها جزی از دریای خروشان زنان ایران بودیم، بلا در ایران میدانیم که زنان لایق بسیار زیادن و همگی در لیاقت این جایزه رو دارن، ولیکن چون نمیشود به چندین میلیون جایزه داد، این جایزه رو 20 سال قبل به بنده و الان به خانم نرگس محمدی دادن که بسیار میمون و مبارک است.
خانم عبادی، به عنوان کسی که این جایزه رو برنده شده، میتونم این سوال ازتون بپرسم که در کار خودتون به عنوان یک حقوقدان، به عنوان کسی که مدافع حقوق بشر هستید و فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتید از حقوق کودکان تا حقوق زنان و مسائل مختلف، این جایزه تأثیر خاصی رو تو فعالیت‌های شما گذاشت برای شما به عنوان یک شخص و بعد اینکه تأثیرش در بُعد اجتماعی به چه صورتی بود؟
ببینید، این جایزه در بُعد اجتماعی بسیار با ارزش بود. چرا؟ برای اینکه بلندگوهای بسیاری رو در سطح بین‌المللی در اختیار من قرار داد و باعث شد که صدای من به همه مردم جهان برسه. این جایزه باعث شد که نور افکن بیفته روی مبارزات مردم ایران. در بُعد شخصی این جایزه سوء ظن حکومت رو نسبت به من بیشتر کرد و در نتیجه مشکلات حکومت برای من شخصی و همچنین برای کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی اون هستن ایجاد کرد. این جایزه خشم حکومت رو بیشتر کرد، زیرا که متوجه شدن دنیا داره حکومت ایران رو نگاه میکنه و عصبانی بودن چرا کارهایی میکنید که دنیا متوجه نقض حقوق بشر در ایران بشه و این باعث افتخار ماست.
الان به نظرتون شرایط پیچیده تر خواهد بود برای خانم محمدی با توجه به شرایطی که در اون زمان شما داشتید؟ یعنی فکر میکنید امروز رو میشه مثلا با 20 سال پیش جمهوری اسلامی مقایسه کرد؟
جمهوری اسلامی در اون موقع مشروعیتی بیشتری از امروز داشت. اون موقع اگر 70% مردم علیه حکومت بودن، امروز 90% مردم علیه حکومت هستن. تفاوتش اینه که حکومت به نسبت 20 سال قبل بسیار ضعیف‌تر شده.
و فکر میکنید این وضعیت خانم محمدی رو از شما هم دشوارتر خواهد کرد در شرایط کنونی؟
ببینید، خانم محمدی در حال حاضر بدون جایزه وضعیت دشواری داشت. گفتم که در زندان بود و در زندان هست و حتی یک حقوق زندانی عادی رو هم نداره، برای اینکه زندانیان عادی میتوانند با بچه‌هاشون صحبت بکنن و ایشون از